بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو به عنوان یکی از مبادی مشترک تصدیقی مطرح کردیم و گفتیم که این بحث در واقع بر اساس دو مبنای پذیرفته شده در نزد شیعه، یعنی اشتراک احکام بین آل مجاهد و مسئله تخطئه پیش میاد، که وقتی ما تخطئه رو بپذیریم در جایی که علم به واقع نداریم یک حکم ظاهری پیدا میشه، که حالا این حکم ظاهری میتواند مفاد اصول عملیه باشه، میتواند مفاد امارات باشه، و در همون حال ما یک حکم واقعی هم داریم، چون حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل برای ما هم هست. در نتیجه ما با دو تا حکم مواجه هستیم، یک حکم ظاهری و یک حکم واقعی. اینجاست که سه تا اشکال مطرح شد. اولین اشکال، اشکال ابن قبه، که اگر حکم ظاهری با واقعی یکی باشه اجتماع مثلین خواهد بود، و اگر متفاوت باشه اجتماع ضدین و هر دو محاله. اشکال دوم این بود که پذیرش احکام ظاهری معناش این است که شارع در بعضی موارد مصلحت رو بر ما تفویض کرده و در بعضی موارد ما رو گرفتار مفسده کرده. و بالاخره اشکال سوم این بود که با این وصف حکم واقعی بر ما منجز نیست، حکم ظاهری نمیتواند حکم واقعی رو بر ما منجس کنه، چون همچنان جهل ما به واقع در موارد حکم ظاهری محفوظه. گفتیم که راه حلی که علمای اصول به دنبالش هستند این استش که بتوانند اشتراک احکام بین عالم و جاهل و مسئله تخطئه رو حفظ کنند و در این حال یک تصویر معقولی ارائه بدن. مرحوم آخون رضوان الله علیه در پاسخ به سؤال ابن قبه این پاسخ رو فرمود که در موارد حکم ظاهری ما یک حکم وضعی داریم و احکام وضعی نه مماثلند با حکم تکلیفی و نه متضاد با حکم تکلیفی هست. مرحوم ناینی هم همین رو فرمود با تفاوت. مرحوم آخون این رو هم در مورد امارات هم در مورد اصول عملیه گفت، فرمود مفاد حجیت در هر دوی اینها عبارت است از منجزیت و معذریت، و این نه مماثل احکام واقعی است نه متضاد با احکام واقعی. مرحوم ناینی فرمود در موارد امارات اونچه که جعل می شود طریقیت و علمیت، و این نه مماثل و نه متضاد با احکام واقعی است. آیه سعد رضوان الله علیه اشکال کرد که درسته که این احکام وضعی از اون جهت که حکم هستند با احکام تکلیفی تنافی و تضادی ندارند و اصلا اینها اعتباراتند، به اعتبارات از اون جهت که اعتبار هستند هیچ مشکلی درشون در واقع به لحاظ اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین پیش نمیاد. اما اگر ما مبادی اینها رو در نظر بگیریم، با توجه به اینکه اینها احکامی هستند که بر اساس یک مبادی خاصی جعل و اعتبار میشن، بین مبادی اونها تنافی و تضاد پیدا میشه، یا در بعضی موارد معنای این حرف این است که یک مبدأ منشأ دو حکم مماثل شده که حکم دوم در واقع لغو خواهد شد. چون وقتی ما مبادی رو در نظر بگیریم، به لحاظ مبادی احکام وضعی هم دارای مبادی هستند، و قبلا هم گفتیم که احکام وضعی در واقع نوعی جهت‌دهی غیر مستقیم به رفتارهای مکلفین هست، بنابراین لوازم تکلیفی با خودشون دارن که اون لوازم تکلیفی مثل خود اون احکام وضعی در واقع تابع مصالح و مفاسدی در واقع، و اگر اون حکم با حکمی که یک حکم تکلیفی دیگری که جعل میشه به لحاظ مبادی ناسازگار باشه، جعل این دو حکم هر دو با هم ممکن نیست. دیروز مثال زدیم، گفتیم نجاست مثلا یک حکم وضعیست، حلیت یا وجوب یک حکم تکلیفیست. اما شارع نمیشود که مثلا بگوید دم نجسه اما خوردن دم جایزه، آشامیدن خون جایزه، ولو اینکه این حکم حلیت تکلیفیست و اون حکم نجاست و وضعیست، اما اینها با هم جمع نمیشن. چرا؟ چون اون حکم نجاست خودش موضوع یک مجموعه از احکام تکلیفی از جمله حرمت شرب و اکله و نشأت میگیره از یک سری مصالح و مفاسدی، چون مصالح و مفاسد نمیتونن با مصلحت و مفسده حلیت یا وجوب جمع بشن. بنابراین صرف این که ما بگیم در موارد احکام ظاهری حکمی که جعل شده حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیست، مشکل ابن وبر رو حل نکردیم. بالاخره این دو حکم وضعی، این حکم وضعی با اون حکم تکلیفی میتواند تضاد داشته باشه به لحاظ مبادی، میتونه تماثل داشته باشه به لحاظ مبادی و همون مشکلاتی که در بحث ابن قبه مطرحه پیدا میشه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه با تنزل از جواب اول و با فرض اینکه احکام وضعی بالاخره یک اثری دارند و اگر اثر داشتند بین اثر اونها و اثر احکام تکلیفی میتواند تنافی یا تماثل پیدا بشه، جواب دومی رو اشاره کردن. فرمودن منشأ حکم واقعی با منشأ حکم ظاهری متفاوته. احکام واقعی از مصالح و مفاسدی در واقع نشأت میگیره، اما احکام ظاهری صرفا از یک مصلحتی در جعل پیدا میشه. یعنی احکام ظاهری شبیه اوامر امتحانی هستند که مصلحتی وجود داشته که چنین حکمی جعل بشه، ولو اینکه متعلق حکم خودش فی حد نفسه مصلحتی نداشته. بنابراین هیچ تنافی نیست بین احکام واقعی که تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و بین احکام ظاهری که مصلحتی در جعل اونها وجود داره. آیه سعد این سوال رو مطرح کردن که شما که میگی مصلحت در جعل احکام ظاهری است، مقصودتون اینه که صرفا در خود جعل مصلحتی است و حتی بعد از جعل هم متعلق جعل هیچ گونه مصلحتی پیدا نمی کنه؟ آیا مقصود شما اینه؟ اگر مقصود شما اینه، خب این معناش این می شود که ما در موارد احکام ظاهری هیچ مسئولیتی نداریم، چون اگر ما می دانیم که احکام ظاهری اوامر امتحانی است، یک، که با این بیان مرحوم آخوند ما باید حتما فرض کنیم که احکام ظاهری اوامر امتحانی هستند تا بتوانیم مشکل ابن قبه رو حل کنیم، و فرض کنیم که در موارد اوامر امتحانی صرفا مصلحتی در خود اعتبار و جعل بوده، دو، و بعد از اعتبار و جعل هم هیچ مصلحتی در متعلقش پیدا نمیشه، سه، پس ما هیچ مسئولیتی نداریم، چون اون چه که اقتضایش وجود داشته عبارت بوده از جعل و اعتبار و این کار رو مولا شارع انجام داده. کاری که ما باید انجام بدیم مقتضی وجود داشته باشه برای رفتاری در ما وجود نداره. بنابراین مثلا اگر در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت میدونست که این امر امتحانیست، رو مبنای مرحوم آخوند باید میگفتیم که اصلا ابراهیم لازم نبود اسماعیل رو ببره برای زب، چون اون چی که مصلحت داشته جعل حکم بوده که شارع انجام داد، اما ذبح اسماعیل هیچ مصلحتی نداشته، بنابراین وجهی نداشته که ابراهیم علیه السلام اسماعیل رو برای ذبح ببره. آقای سعد میفرمان نخیر، این بیان درست نیست. درسته در موارد اوامر امتحانی مصلحتی در خود جعل وجود داره و ابتداعاً مصلحتی در متعلق جعل نیست، اما وقتی یک امر امتحانی جعل شد، در طول جعل امر امتحانی یک مصلحتی در متعلق جعل پیدا میشه. بنابراین تفاوت اوامر امتحانی با اوامر عادی در اینه که در اوامر عادی ابتدا یک مصلحتی در متعلق جعل وجود داره، بر طبق اون مصلحت یا مفسده حکمی اعتبار میشه. در اوامر امتحانی مصلحتی در جعل وجود داره، جعل صورت میگیره، وقتی جعل صورت گرفت مصلحتی در متعلق جعل پیدا میشه که باید بر طبق اون عمل کرد. خب اگر ما این رو بپذیریم اشکال ابن قبه دوباره زنده میشه که بنابراین احکام ظاهری ولو اوامر امتحانی باشند مصلحتی در طول جعل اونها پیدا میشه که اون مصلحت با مصلحت واقعی یا مماثل اجتماع مثلین میشه یا مخالف و متفاوت میشه اجتماع ضدین. بنابراین اشکال دوباره احیا خواهد شد. مصلحت در خود جعل دیگه.
خود جعل چه مصلحتی داره؟
این معناش متوجه نمیشید؟ این تو عرفم وجود داره دیگه. یه وقت پدر به بچهش میگه بچه جان درس بخون، برای خاطر این میگه درس بخون که مصلحتی در درس خوندن وجود داره، میخواد بچه درس بخونه، واقعا اون مصلحتی که در درس خوندن هست تأمین بشه. یه وقت نه، میخواد ببینه این بچه حرف گوش بده هست یا نیست، میگه بچه برو دو تا نون بگیر بیا. الان اصلا هیچ نیازی به نون نداره، اصلا هیچ مصلحتی اقتضا نمی کرده که بره نون بخره. پس پدر برای این که ببینه این بچه حرف گوش بده هست، میشه برای این بچه حساب کرد فردا کاری رو به این سپرد، میگه بچه جون برو یه دوتا نون بگیر بیا. این بچه اگر طلبه باشه خدایی نکرده و بعد بگه خب اوامر امتحانی مصلحت در جعلشون بود، ایشون هم جعلشون رو فرمودن خدا حفظشون کنه انشالله، بعد بشینه اونجا، آیا این امر امتحانی امتثال شده؟ نه، چون امر امتحانی مصلحتش در اینه که یک امتحانی عبد رو بکنه، امتحانش به اینه که عبد اون کسی که حالا این حکم براش جعل میشه، این مولا علی، حالا کلمه عبد رو به کار میبریم، این مولا علی در واقع بر طبق این امر عمل بکنه. بنابراین ولو خود نون خریدن ابتداءً مصلحتی نداشت، اما الان به این عنوان که مصداق اطاعت امر مولا میشه مصلحت پیدا میکنه به این عنوان، به این عنوان سانه.
خود همین دیال لازمش این نیست که اون رو به سنده کابل رو بگیم یه نشستت رو در اونه به اون مصلحت رو بگیم این ریاله
بیت رو بگیم مولا نمیستر یعنی مصلحت داره دیگه. یعنی الان
توجیه کنه که جاهله و هم کارون مجبوله هم توجیه کنه که باید انجام بده، چون مصلحت سنتش اختیاره، اختیار دو طرف اون باید عمل کنه و این اختیار معنادار میشه.
هنوز بس معلوم نشده من چی میگم. نه شما هنوز متوجه بحث نشدید. ببینید اگر اون مصلحت فقط اقتضا میکرده جعل رو، وقتی جعل شد تموم شد، مقتضی اثرش تموم شد، یه بعد از اون اثری نداره. اگر نه این یه چیز بیش از این اقتضا میکنه، این چیز بیش از این قبل از جعل بوده یا بعد از جعل؟ اگر قبل از جعل باشه این اصلا امر امتحانی نیست، یه مصلحتی قبل از جعل وجود داشته. اجازه بدید مباحثتون رو بذارید خودتون با هم دیگه بکنید. متوجه نمیشید من چی میگم ظاهرا؟ نه الان من هی تکرار میکنم، شما حرف خودتون رو میزنید، عیب نداره شما روی این یه کمی دقت کنید. متوجه نشدید من چی میگم؟ ببینید یه کمی که گاهی وقتا بحث انتزاعی میشه شاید اینطوری میشه. ببینید یه وقت هست یه مصلحتی هست، مثلا عرض کردم مثل درس خوندن، برای بچه مصلحت داره که درس بخونه با سواد بشه، بر طبق اون مصلحت یک امری جعل میشه. این امر منشأ اون مصلحت نیست، این امر خودش معلول اون مصلحته. به یک معنای یکی از عوامل پیدایش این امر اون مصلحتی بوده که اونجا وجود داشته که میگن آقا جون درس کن. یک وقت نه، مصلحتی در خود اون چه که گفته میشود اون مأمورون به وجود نداره، یک مصلحتی در امر کردن وجود داره. مثل همون داستان ابراهیم علیه السلام، مصلحتی وجود داره که ابراهیم آزموده بشه، به این که آزمایشش به اینی که یک امری بهش بکنن تا او ببینن چگونه اطاعت میکنه. این امر کردن اگر فقط مصلحت داره، خب وقتی امر کردن مقتضی اثر خودش کرده تموم شد دیگه، بعدش دیگه هیچ اقتضایی وجود نداره. بگیم نه، یه چیزی بیش از اینه، باید ابراهیم علیه السلام بره و این مأمور به رو انجام بده. این باید بره یعنی قبل از این که امر کنند هم مصلحتی بوده، یعنی اصلا خود کشتن اسماعیل و سربریدن اسماعیل فی حد نفسه مصلحت داشته. میگیم نه، پس این مصلحت کجا پیدا شد؟ میگیم این مصلحت در طول اون جعل پیدا شد، در طول اون اعتباری که مولا کرد، یه مصلحتی در خود این چه که اعتبار کرده پیدا شد. و الله اگر اینی که اعتبار کرده هیچ مصلحتی پیدا نشه درش، حتی بعد از اعتبار او هم هیچ مصلحتی درش پیدا نشه، خب او اعتبار کرد و به کاری که باید انجام میداد عمل کرد، دیگه اثر اون مصلحت تمام شد. مصلحت این مقدار اقتضا میکرد که یک حکمی جعل بشه، شد. آیه صد حرفشون اینه، درستم هست. فرمان در اوامر امتحانی بعد از این که جعل صورت میگیره، اون چه که جعل شده یه مصلحت ثانوی پیدا میکنه، نه مصلحت به عنوان اولی. ذبح اسماعیل به ماه و ذبح اسماعیل مصلحتی نداره، اما ذبح اسماعیل به ما این که امر خدا بهش تعلق گرفته، حالا مصلحت پیدا میکنه. چون مصلحت پیدا میکنه، ابراهیم علیه السلام مأموره که این امر رو اتیان بکنه، باید بره و این کار رو انجام بده، ولو این که میدونه که این امر امر امتحانیه، ولو اون بچه میدونه که الان بهش میگن برو دوتا نون بخر، اینا نون نمیخوان، میخوان ببینن این حرف گوش میده یا نه، ولو این رو میدونه باز باید بره دوتا نون رو بخره. وقتی این رو بپذیریم که یک مصلحتی پیدا شد در طول جنگ، دوباره شبهه ابن قبه پیدا میشه که خب سربریدن اسماعیل آیا یه حکمی در واقع نداره؟ میگیم چرا، حکم واقعیش مثلا این استش که جایز نیست، حرامه، مفسده داره. یه حکمی در ظاهر نداره؟ میگیم چرا، یه امر بهش تعلق گرفته، این امر هم اقتضا میکنه که یه مصلحتی در این باشه. میگه خب این مصلحت در اینجا با اون مفسده در واقع با هم دیگه ناسازگارن، میشد اجتماع زده. اگر مصلحتی هم در واقع باشه و این مصلحت هم باشه، این دوتا میشه اجتماع مثلن. حالا برای آیه صد میگه با این نشد اشکال رو ما جواب بدیم، اشکال ابن قبه دوباره زنده میشه، مگر اینکه شما بگید در اوامر امتحانی هیچ مصلحتی جز مصلحت جعل نیست، که اگه این رو بگید دیگه راحت میشیم، میگه مثلا هیچ کدوم از احکام ظاهری لزوم عمل نداره، تعطیلش کن بریم دیگه، تموم میشه. خب شما که نمیتونید ملتزم بشید به این، چون این اگه بپذیریم کلا تعطیلی احکام نتیجه خواهد شد. مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه جواب سومی میده، این جواب سوم دیگه جواب عمومی نیست، جواب اول و دوم عمومی بود. ایشون در جواب اول فرمود مجعول در موارد حجت یک حکم وضعیه، حالا میخواد اماره باشه، اصل عملی باشه، هر چی باشه. در بیان دوم فرمود در اوامر ظاهری اصلا مصلحت در خود جعله، میخواد اماره باشه یا اصل عملی باشه. اما این بیان سوم به بعضی از حجت ها ایشون توجه داره، نه به همه حجت ها. این بیان رو ایشون اینجوری مطرح میکنه. خوب دقت کنید، این بیان متوقف بر یه مطلبی است که ما قبلا از مرحوم آخوند توضیح دادیم، دوباره امروز هم اشاره میکنه. ایشون میفرماد تنافی بین احکام وقتی پیدا میشه که احکام به مرحله فعلیت برسند. اما اگر دو تا حکم داشته باشیم که یکیش فعلی باشه یکی فعلی نباشه، بین اون دوتا مشکل تنافی پیدا نمیشه، یا اجتماع ضدن یا اجتماع مثلن، مشکلش مطرح نمیشه. بر اساس این مقدمه ادعای مرحوم آخوند اینه که در موارد حکم ظاهری فعلیت داره، اما حکم واقعی به مرحله فعلیت نرسیده، در نتیجه اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین پیش نمیاد. خب خاطرتون هست مرحوم آخوند مراحل حکم رو اینجوری بیان کرد، گفت 4 مرحله داره حکم: اقتضا که مرحله ملاکات و مفاسد و مصالح واقعی، 2 مرحله انشاء که مرحله جعل و اعتباره، 3 مرحله فعلیت که توضیح میدم، 4 مرحله تنجز که اون مرحله ایست که در واقع حکم بر ما حتمیت پیدا میکنه، بر اطاعتش ثواب و بر عصیانش عقاب مترتب میشه. فعلیت چی بود تو اصطلاح مرحوم آخوند؟ مرحوم آخوند در اصطلاح خودش فرمود فعلیت این است که در نفس مولا اراده ای پیدا شود که بر طبق حکم عبد عمل کنه. یعنی مولا که یک حکم رو اعتبار کرده، این اراده در او پیدا بشه. حالا تعبیر ایشون توی کفایه هی تعبیر میکنه نفس نبوی یا ولوی، در اون نفس پیامبر یا نفس اون ولی این اراده پیدا بشه که اینی که من اعتبار کردم بر طبقش عمل صورت بگیره. اگر خاطرتون باشه ما این بحث رو در مبادی تصوری علم اصول تحت عنوان مراحل حکم مطرح کردیم. توی اون بحث ما به این بحث مرحوم آخوند هم اشاره کردیم و مرحوم آخوند ادعاشون اینه که اگر یک حکمی به مرحله فعلیت نرسه، به مرحله تنجز نمیرسه. یعنی اگر در نفس مولا اراده‌ای برای انجام اون چه که جعل کرده، برای عمل عبد بر طبق انشاء مولا پیدا نشه، این حکم بر عبد منجز نمیشه، ولو عبد علم به انشاء پیدا بکنه، بدونه که مولا یه همچین اعتباری داره. با این همه لازم نیست بره چنین کاری رو بکنه، چون مولا اراده چنین کاری رو نداره. این فهمش مرحوم آخوند. مرحوم آخوند با این مقدمه اینجا اینطوری ادعا میکنه، میفرماد در موارد حکم ظاهری به این فعلیت میرسه، یعنی مولا اراده میکنه که بر طبق حکم ظاهری عبد عمل کنه، اما حکم واقعی به این فعلیت نمیرسه. خب اینجا یک اشکالی پیدا میشه. اگر این مقدار که الان عرض کردیم مطرح باشه، یک اشکالی پیدا میشه که اگر شما بگید حکم واقعی به مرحله فعلیت نمیرسه، یعنی حکم واقعی در مرحله انشاء، یعنی در نفس مولا اصلا اراده ای برای امتثال، برای عمل به حکم واقعی وجود نداره. خب اگر این رو بگید، شما باید بپذیرید که اگر ما علم به حکم واقعی هم پیدا بکنیم، حکم واقعی بر ما منجز نمیشه. همین الان گفتیم دیگه، گفتیم حکمی که به مرحله فعلیت نرسه، حتی علم بهش هم منشأ تنجز نیست. در حالی که خب این جزء مسلماته دیگه، این ابتداییات مرحوم آخوند هم مثل همه بلده که اگر حکم واقعی علم بهش پیدا بشه، حکم واقعی بر ما منجز میشه. حالا چطوری درست کنید؟ از یک طرف شما میگید حکم واقعی به فعلیت نرسیده، بنابراین مشکل تضاد و تماثل نیست. از طرف دیگه میگید علم به حکم واقعی موجب تنجزه. این دوتا مطلب رو چطوری درست کنیم؟ مرحوم آخوند برای درست کردن این مطلب میاد اون بحثی رو که در مراحل حکم کرده تعدیل میکنه یا توضیح میده. میگه آقا ما فعلیت اونجا گفتیم، فعلیت دو مرتبه داره. یه مرتبه این است که یک حکم از هر جهت فعلی میشه مگر از جهت قیام یک حکم ظاهری برخلاف اون. این یه مرتبه از فعلیت. مرتبه دوم فعلیت، فعلیت من جمیع الجهاته که دیگه از همه جهت فعلی میشه، یعنی حتی اگر یک حکم ظاهری هم برخلافش باشه باز فعلیت نسبت به این است. یعنی چی؟ یعنی یه وقت هست که مولا میخواد که اون چه که اعتبار کرده عبد انجام بده، میخواد این مطلب رو، مگر در فرضی که عبد یک حجتی داشته باشه برای وظیفه خودش در اون مورد. در اونجا دیگه مولا چنین اراده‌ای نسبت به اون چه که اعتبار کرده نداره. یه وقت هست مولا میخواد اون چرا که اعتبار کرده انجام بشه از هر جهت، یعنی ولو یه عبد یک حجتی برخلاف یا بر وفاق اون در همون مورد داشته باشه. بعد حالا مرحوم آخوند چی میگه؟ خوب دقت کنید، ایشون میگه حکم ظاهری فعلیت رسیده به این معنا که مولا میخواد این رو انجام بده. حکم واقعی فعلیت داره، اما فعلیتش در حد فعلیت به مرتبه اوله، یعنی از هر جهت فعلی است الا از جهت قیام یک حکم ظاهری برخلاف اون. بنابراین حالا به زبون ساده، مثلا مولا یک مفسده‌ای در سیگار کشیدن می‌بینه، این اقتضا، بر طبق اون مفسده یک حرمتی رو جعل می‌کنه، این انشاء. بعد از اینکه این حرمت جعل شد، یک مرتبه اول فعلیت برای مولا پیدا میشه، یعنی مولا میگه سیگار کشیدن حرامه، عبد نباید سیگار بکشه، باید به این اعتباری که من کردم حرمت سیگار عمل بکنه، بعد طبق این رفتار خودشو تنظیم کنه، مگر اینکه حجتی بر خلافش داشته باشه. پس عبدی که الان به استناد براءت شرعیه سیگار میکشه، برای او حکم مولا به مرحله فعلیت از همه جهت نمیرسه. خب این الان اون براءت شرعیه رو چه کسی حجت کرده؟ براش اعتبار کرده حجیت رو؟ مولا. اون آیا فعلیت داره؟ مرحوم آخوند میگه بله اون فعلیت داره، مولا میخواد که این بر طبق براءت شرعیه عمل کنه. این حکم حرمت واقعی سیگار کشیدن چی؟ مرحوم آخوند میگه اینم فعلیت داره، اما فعلیت به مرحله اول نه به مرحله دوم، یعنی وقتی اماره یا اصلی اینجا اصله برخلافشه، اون دیگه چنین اراده ای رو مولا نداره. چون مولا چنین اراده ای را الان نسبت به انجام عمل عبد بر طبق حرمت شرب توتون نداره و فقط ارادش انجام عمل عبد است بر طبق براءت شرعیه، بنابراین مشکلی پیدا نمیشه. دو تا فعلیت نیست، که شما بگید اگر مماثلن اجتماع مثلن، اگر متفاوتن اجتماع ضدن. الان تو این فرض مولا فقط از من میخواد که من به براءت شرعیه عمل کنم. اگر من علم پیدا کردم به واقع چی میشه اون وقت؟ خوب دقت کنی، مرحوم آخون میگه تا من علم پیدا میکنم به واقع، بساط حکم ظاهری چی میشه؟ جمع میشه دیگه، چون حکم ظاهری در موضوعش چی عقد شده؟ جهل به واقع. پس به محض اینکه علم به واقع پیدا شد، حکم ظاهری از بین میره. حکم ظاهری که از بین رفت، اون حکم واقعی که از همه جهت فعلی بود الا از جهت قیام حکم ظاهری برخلافش، حکم ظاهری که رفت، این دیگه از همه جهت چی میشه؟ فعلی میشه. خب من علم به یک حکم فعلی از همه جهت که پیدا کردم، اون حکم بر من منجز میشه. مرحوم آخون میگه ببینید چجوری مشکل حل کردم به چه خوبی؟ مسئله حله که انشالله. ببینید چجوری ایشون بی خیلی به شعبده بازی شبیشون. ایشون میفرماد وقتی حکم ظاهری هست، حکم ظاهری از همه جهت فعلی است، اما حکم واقعی فعلیتش در حد مستوای اوله، چون حکم ظاهری برخلاف بشه به فعلیت من جمیع الجهات نمیرسه. چون نمیرسه، در واقع مولا در نفسش فقط یک اراده وجود داره، اراده عمل به حکم ظاهری، نه اراده عمل به حکم واقعی. چون یه دونه اراده وجود داره، اجتماع ضدینی اجتماع مثلینی در کار نیست. وقتی من علم به واقع پیدا کردم، بساط حکم ظاهری جمع شد، چون که حکم ظاهری موضوعش جهل به واقع بود. حکم ظاهری که رفت کنار، اون مانعی که وجود داشت برای تعلق اراده مولا نسبت به حکم واقعی برطرف میشه. مولا یه دونه اراده داره، اراده که من بر طبق حکم واقعی عمل کنم، چون من علم دارم حکم واقعی بر من منجز میشه. این فرمایشیست که مرحوم آخون دارن. مرحوم ناینی یک اشکالی کرده به فرمایش مرحوم آخون، که در واقع آمده فعلیت رو به اون معنایی که خودش میگه معنا کرده. چون اگر یادتون باشه مرحوم ناینی یه اصطلاح جعل و مجعول داشت، که جعل رو معادل انشاء میدونه، مجعول رو معادل فعلیت. خوش اصطلاح مرحوم ناینی از مقصورش از فعلیت یا مجعول این بود که مصداق حکم در خارج پیدا بشه. خاطرتون هست جعل و مجعول از اصطلاح مرحوم ناینی قبلا گفتیم. مرحوم ناینی گفت در حکم جعل میشه به نحو قضیه حقیقیه، یعنی ولو موضوعش اصلا در خارج الان مصداقی نداشته باشه. وقتی مصداق پیدا شد مجعول پیدا میشه. مرحوم ناینی به این جعل خودش میگه، همون انشای آخون موردش نظرش اینه، به مجعول خودش میگه مقصود مرحوم آخون در فعلیت اینه. آقای صد اشکال میکنه به مرحوم ناینی که آقا جان اگه میخوای شما آخون رو نقد کنی، رو اصطلاحات آخون باید نقد کنی. نمیشه آخون میگه فعلیت، تو معنا کنی مجعول، بعد مجعول هم برای خودت یه معنایی بکنی، بعد به مرحوم آخون اشکال کنی. این که نمیشه. شما رو اصطلاح در واقع خودتون صحبت کنی. خب این اشکالی است که آقای صد میکنه به مرحوم ناینی، درستم هست. بعد آقای صد خودش اشکال میکنه به مرحوم آخون، میگه آقا جون شما شبهه ابن قبه رو جواب ندادی. شما شبهه ابن قبه رو پذیرفتی، چون شما هم قبول کردی که اگر حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات باشه، حکم ظاهری هم فعلی باشه، اجتماع مثلن یا اجتماع ضدن پیش میان. شما اینو پذیرفت. اشکال ابن قبه همینه. ابن قبه میگه اگر اینها فعلی من جمیع الجهات باشن، اجتماع ضدن و اجتماع مثلن پیش میان. خب شما هم اشکالو پذیرفتی. شما که اشکال حل نکردی. این اشکالیه که آیه صد بریش میده. ما یه توضیح دادیم که اشکال آیه صد وارد نیست، چون در واقع پاسخ مرحوم آخوند به ابن قبه اینه که آقا در موارد حکم ظاهری اصلا جایی پیدا نمیشه که حکم واقعی و حکم ظاهری هر دو فعلی من جمعی جهات باشه. این جواب واقعا اینجوری نیست که آی صد بگه این نشد جواب، این پذیرش اشکال شد. نخیر، آیین در واقع مرحوم آخوند اشکال ابن قبه رو کبرویان میپذیره، ولی صغرویان جواب میده دیگه، میگه آقا در موارد حکم ظاهری اصلا اتفاق نمیفته که حکم ظاهری و حکم واقعی هر دو فعلی من جمیع جهات باشن. خب چه اشکالی داره که حکم ظاهری داشته باشه؟ فقط اشکالی که در فرمایش مرحوم آخوند هست اینه که آیا ما مرحله‌ای به نام فعلیت میتونیم تصویر کنیم اینجوری که مرحوم آخوند تصویر کرده؟ ما این بحث رو باز در مبادی تصوری بحث کردیم، البته اونجا این بحث رو به صورت مبهم گفتیم که چه احتمالاتی در فعلیت بنابر اصطلاح مرحوم آخوند وجود داره، و گفتیم که اونی که ظاهر عبارت مرحوم آخونده کدام یکی از اون احتمالاته، و این بحث رو مطرح کردیم که آیا اصلا اینی که ظاهر فرمایش مرحوم آخونده متصور هست یا نه. اونجا نگفتیم، گفتیم اگر متصور باشه حرف آخوند رو میپذیریم. حرفی که اینجا ما داریم اینه که اصلا فرمایش مرحوم آخوند فعلیت به اون معنایی که آخوند ظاهر کلامشونه این اصلا متصور نیست. ما قبلا مراحل حکم رو بیان کردیم، گفتیم یه مرحلهش ملاکه، حالا مرحوم آخوند اسمش گذاشته اقتضا، البته گفتیم حالا اقتضا به چه دلیل گفته مرحوم آخوند. یه مرحله، مرحله اراده مولاست، به این که اراده میکنه چنین چیزی که مصلحت داره در خارج تحقق پیدا کنه یا اون چی که مفسده داره تحقق پیدا نکنه. یه مرحله، مرحله اعتبار، میاد بر اساس این چی که اراده کرده اعتبار میکنه لزوم عمل یا لزوم ترک رو. یه مرحله، مرحله ابرازه، اون چرا که اعتبار کرده ابراز میکنه. مرحله بعد مرحله احرازه، که ما احراز میکنیم اون چرا که مولا اعتبار و ابراز کرده. و بالاخره مرحله آخر، مرحله تنجس. ما در فرمایش مرحوم آخوند گفتیم که ممکنه مقصود مرحوم آخوند از فعلیت همون مرحله ابراز باشه، که بعضی ها مثال که زدن به همین مرحله مثال زدن، که اگر خاطرتون باشه یه مثالی رو هم در اونجا ذکر کردیم، گفتن که مثلا مجلس شورای اسلامی یه حکمی رو جعل میکنه هنوز ابلاغ نکرده، این حکم انشاء شده ولی هنوز به فعلیت نرسیده. گفتیم اگه اینجوری معنا کنیم فعلیت آخوند میشه به یک معنا ابراز یا لازم ابراز، یعنی وقتی ابراز شد لازمش اینه که پس مولا دیگه میخواد ما این کار رو انجام بدیم. ولی که ظاهرن مرحوم آخوند یه چیز دیگری غیر از این مورد نظرشه که در بحث قبلم گفتیم، که مقصود مرحوم آخوند اینه که اصلا بعد از اعتبار هنوز یک مجالی وجود داره که مولا علارغم اینکه یک اعتبار و یک انشائی داره باز بخواد که این کار انجام بشه یا نخواد، هنوز مولا چنین فضایی و چنین مجالی براش هست. این ادعا که ما بپذیریم بعد از اعتبار هم مولا هنوز مجال خواستن و نخواستن این امر رو داره، این رو ما میگیم لغو، این نمیشه، چون این معناش این میشه که اون اعتباره اگر نخواد معناش این میشه که اون اعتباره لغو بوده. ادعای ما اینه، بنابراین فعلیت به این اصطلاح مرحوم آخوند رو ما نمیپذیریم، چون نمیپذیریم این جواب مرحوم آخوند تمام نیست. توضیحش چون وقت گذشته باز برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.